وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در گذشته مادر معظمه جناب آقای موسوی کامل که در جلسه حضور دارن از طرف خود و جمع تسلیت میگیم. انشاءالله خداوند روحشان را با ارواح اجداد طاهرینشان محشور بفرماید. الا روحها اگر به دوستان اطلاع رسانی میشد هم شرکت میکردن که اطلاع رسانی نشد. الا روحها نهدی جمیعا ثواب الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم احفظ فاطمه و ایلان و برکت ایلان. تسلیت میگیم خدا ان شاء الله برای شما طول عمر و سلامتی عنایت کند. صلوات و سلامت کند. امام هادی علیه السلام که دیروز سال روز ولادت آن امام همام بود می فرماید وجدنا من قول رسول الله من آزا علیا فقد آزانی و من آزانی فقد آز الله و من احب علیا فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله. ولادت آقای امام هادی که روز گذشته بود برای شما مبارک باشد. بیان ایشان هم به مناسبتی که در آستانه عید قدیر قرار گرفتیم، ایشان در باره جدش امیرالمؤمنین حدیث از جد بزرگوارش رسول الله الاعظم نقل میکند و انشاءالله اگر خدا توفیق داد فردا که در آستانه قریب عید قدیر قرار میگیریم توفیقی باشد در باره عید قدیر هم دو سه جمله صحبتی با شما داشته باشیم. و اما بحثنا عنوان بفرمایید بررسی استدراک محقق خراسانی نسبت به قاعده دفع المفسده. در مسئله اجتماع امر و نهی و بحث از وجوه ترجیح گفته شد که یکی از وجوه ترجیح یعنی وجه دوم قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعت است. محقق خراسانی نسبت به این استدلال و اثبات ترجیح به واسطه قاعده دفع المفسده اشکالاتی داشتند که محصل اشکالشان این بود که قاعده اطلاق ندارد، ربما جلب منفعه اولاست از دفع مفسده برعکس قاعده. بعد اشکالات را با تنزل ادامه داد، فرمود که اگر تنزل هم بکنیم قاعده به طور قطعی ثابت نمی شود که مفسده باشد و اولویت در مفسده وجود داشته باشد. و در نهایت گفته شد که یک در پوشش یک استدراک که ممکن است بگیم در نه منهیون آن مفسده احتمالیه و ظنیه وجود دارد و بگیم که همین مفسده ظنیه کافی است که مأمور به با عنوان عبادت واقع نشود. مثلا در مثال معروف امر به صلات و نهی از غصب، اگر کسی مبادرت کند به خواندن نماز، در اینجا به این نماز نهی تعلق گرفته است و احتمال مبغوضیت در واقع وجود دارد. احتمال مبغوضیت کافی است که در این مأمور به صلات شما قصد تقرب متمشی نشود، چون قصد تقرب مستلزم مطلوبیت عمل است و محبوبیت آن. در اینجا احتمال مبغوضیت وجود دارد چون نهی تعلق گرفت. بنابراین براءت جاری نمی شود. براءت از چه؟ براءت از حرمت تعیینیه، بلکه اشتغال از واجب. این رو عمدن خواستم شرح بدم که کفایت الاصول ساده این مطلب رو اعلام نمی کند. خوب دقت میکنید، بلکه اشتغال از واجب. به چه معنا؟ یک کمی دقیق توضیح استدراک محقق خراسانی بود و در استدراک فرموده بود که احتمال مبغوضیت ظنیه کافی باشد برای عدم صحت عبادت که صلات است. مثلا صلات در دار مغصوب، صلات در دار مغصوب مأمور به هست ولی نهی هم دارد. صلات است مأمور به، غصب وجود دارد منهی آن. این نهی که اینجا وجود دارد دارای مفسده است، مفسدش محرزه نیست پیش ما ولی ظنیه هست. مفسده ظنیه مانع می شود از صحت عبادت، از تمشی قصد قربت، چون قصد قربت مستلزم مطلوبیت و محبوبیت ذاتی عمل است. این صلات که نه بهش خورده ذاتن شده است محتمل المبغوضیت. بنابراین امر که زمینه نداشت به جهت احتمال مبغوضیت ذاتی امر نافذ نیست و جانب نهی مقدم می شود. این استدراک بود، جانب نهی را مقدم می داریم و اصالت البراء از حرمتی که قبلا می گفتیم قبل از اعتنا به احتمال مبغوضیت، اصالت البراءتی که از حرمت می گفتیم دیگه جاری نیست، چون احتمال مبغوضیت جلو اصالت البراءت عن الحرمت رو گرفت. و مراجعه می کنیم به اشتغال، اشتغال از واجب، اشتغال در واجب. عبارت کوتاهی خواستم بگم که کفایه گیچتان نکند، کفایت روزو. اشتغال در واجب یعنی چه؟ یعنی همون نمازی که در دار غصبی اصرا که بخوانید سر و پا شکسته خونده اید، با نهی خونده اید، شک میکنید که این نماز درست است یا درست نیست. شک شما چه شکیست؟ شک در سقوط. براءت و احتیاط متعلق شکش هم وزنه، شک در ثبوت مورد برای براءت است و شک در سقوط مورد برای احتیاط. بنابراین شک در سقوط میکنیم واجب دوباره بعدن انجام بدیم، فعلا در مجمع نهی را حاکم کنیم، واجب و بعدن باید انجام بدیم، فعلا در مجمع نهی را باید حاکم کنیم. تا اینجا چه شد استدراک ما؟ به سود نهی انجام شد، یعنی نهی برتری دارد و مقدم است بر جانب امر. این استدراک بود. به جهت این تکرار کردن که بعضی از عزیزان آخر سر هم سوال فرمودن و هم یک کمکی ظریف بود، که الحمدلله به دقت گوش میدن و به شکر خدا هم به دقت عنایت میشه گفتن میشه.
اگر نحوی یا مفسد زنیه محبوبیت هم خود زنیه، اینا هر دوتاشون از سنخ زنیه، باید دلیلی که مرجع واقعی باشه و خروج هر دوتا از این دوتا به طرف ترجیح عقلا نداریم بشه. خب از چه دلیلی دارد که ما بیم بگیم صرف یه سری تخیلات و زنیات؟ اگر قرار نهد زنی مرجح باشه و همه اندازه محبوبیت زنی هم مرجح، پس ما چه دلیلی داریم که نهد یه جلو میندازیم؟
خداوند به شما توفیق بده انشاءالله. آقای نعیمی آمین گفت براتون از اینه که بسیار پر انرژی سر صبح صحبت میکنه، خیلی عالی. شما واقعیت رو درک کردید، خیلی خوب. اما اشکالی که به ذهن شما آمده است، نگران نباشید، اشکال شما وارد نیست، ولی درک شما درک صحیحه. از این که عمیقا درک کردید دعا کردم، دعا میکنم برات. آقای ساکی عزیز، دقت کنید که نکته فقط رو مبغوضیت است و تمشی قصد قربت. محبوبیت احتمالی فعلا محوریتی در کار ندارد. ما با تنزل، شما تنزل ذهنتون فراموش کرده است که آمدید گفتید احتمالی رو چه کار داریم. ما با تنزل، محقق خراسانی فرمود، با تنزل اگر بگیم مفسده زنیه کافی است، نتیجه چه می شود؟ این منهیون ان فعلیه ما می شود مبغوضیت احتمالیه، و احتمال مبغوضیت رو باید بگیم برای تمشی قصد قربت مانع است. چرا؟ چون قصد قربت این تکه است، قصد قربت مستلزم عدم مبغوضیت ذاتی است، مستلزم عدم مبغوضیت عمل است. ما احتمال مبغوضیت که داشتیم که قبول کردیم با تنظر، مانع می شود از تمشی قصد قربت. بنابراین صلات انجام بدیم که عبادت قصد قربت که متمشی نشود عبادت درست نیست. اما می فرماید تأمل، خود ایشان می فرماید تأمل. وجه تأملش اگر یاد شما هست، گفتیم پریروزا در درس قبلی که مبغوضیت احتمالی تأثیر گذار نیست. خود ایشان در تعلیق وجه تأمل رو بیان کرده است و بعد می فرماین که تأمل من اشاره به این مطلب دارد و آن این است که در صحت عبادت قصد قربت از سوی مکلف، عدم صدور عمل مبغوض عنه از سوی مکلف کافی است. رجحان ذاتی، احراز رجحانیت ذاتی لازم نیست. ما مکلف به احراز رجحان واقعی نیستیم. چرا مکلف نیستیم؟ این شرع است و مذاق شرع از یک سو، از سوی دیگر احراز رجحان واقعی از قدرت مکلف خارج است. همین که ظاهرا مبغوضیت نداشت و از سوی مکلف علما عمل مبغوض صادر نشود و قصد قربت هم بکند همین مقدار تا تحقق عبادت کافی است. بعد می فرماید که تأملی که گفتم اشاره به همین دارد، در یک جمله که رجحان ذاتی عمل تأثیرگذار نیست و قصد قربت و عدم مبغوضیت فعلی ولو به وسیله اصل برای عبادت کافی است. معلوم شد؟
استاد، یعنی مرحوم آخوند خراسانی بین مبغوضیت فعلی و مطلقه باید فرق داشته باشد، یعنی اصل برای هم میتونه مبغوضیت فعلی رو
بردار. احسنت. بله دیگه، ایشان نظرش این شد نسبت به این مسئله، نسبت به این مسئله فعلا نتیجه نهایی درباره حکم مجمع اعلام نمی کنه. این یادتون نره. فعلا چه می کنه؟ فعلا استدلال به قاعده دفع المفسده را می خواد نقد کنه. ذهنتون چند قدم جلوتر رفت، اونجا نبرید ذهنتون. حکم مجمع رو بعدن میگه. فعلا قاعده دفع مفسده کارایی ندارد. معلوم شد؟ بسیار. عنوان بفرمایید: تحقیق عمیق درباره قاعده دفع مفسده. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 115 این استدلال را، یعنی استدلال به قاعده دفع المفسده برای اثبات ترجیح نسبت به جانب نهی را مورد نقد و بررسی عمیق قرار داده. می‌فرمایند که این قاعده اشکالات و نقدهایی دارد که از این قرار است. بازم توضیحاتون داره. من که میگم از این قرار است، ما در متن تصرف میکنیم، آسانسازی توضیحات در کار هست، به خود متن مراجعه کنیم، مطلب همینه، اون تو آسانسازی شد. یک، مسئله اجتماع امر و نهی از مصادیق و صغریات قاعده دفع مفسده نیست. چرا؟ به همون شرحی که محقق خراسانی دادن و قبلا بیان کرد، اگر شرح خلاصه مطلب این بود که در مجمع که اجتماع امر و نهی میگیم، مفسده و منفعت دوتاش با عنوان دو عنوان مستقل وجود ندارد، دو عنوان وارد میشوند در یک مجمع، مجمع فقط یک عنوان رو به خود میگیرد، یا مفسده یا مصلحت، هر دو جمع نمیشد. مجمع مصداق برای دفع مفسده، برای قاعده دفع مفسده نیست، که این را محقق خراسانی با اشاره و تلگرافی گفته بود، شرحش رو دادیم، الان ایشان واضح تر بیان کردن. معلوم شد؟ دو، قاعده قاعده دفع مفسده در صورتی که جاری بشود مورد جریان آن مسئله تزاحم است نه مسئله تعارض. اگر دو واجب یا دو حکم الزامی فعلی بلا اشکال در مقام امتثال با هم درگیر شوند، قاعده بگد که اونی که مفسده دارد را اولا قرار بدید. اما در تعارض که درگیری و استکاک بین دو تا دلیل در کار باشد، آنجا جایی برای قاعده دفع مفسده نیست. و ما علی التحقیق، یعنی سید، ما علی التحقیق گفتیم که اجتماع امر و نهی از مصادیق تعارض است نه تظاهر. سه، اگر فرض شود که قاعده در مورد اجتماع امر و نهی مصداق قطعی دارد، یعنی مفسده قطعی است و مصلحت قطعی، اگر ظنی باشد که اعتبار ندارد، فرض کنیم مصلحت در امر مفسده در نهی در اجتماع امر و نهی قطعی شد، در این صورت باز هم با دقت بنگرید که این قاعده با اجتماع امر و نهی تطبیق نمی کند. چرا؟ نکته ظریفی که بیان می کنند و از ابتکارات رأی ایشان هست اینه، برای اینکه در قاعده آمده است دفع المفسده اولا من جنب المنفعه، محتوای قاعده دوران امر بین مفسده و منفعت است. اولا خود این ساختار عیب دارد، در حد ذات خودش ساختار این قاعده اشکال دارد. اشکالی که این قاعده دارد این است که مفسده در برابر مصلحت قرار میگیرد و منفعت در برابر مضرت واقع میشود. در این قاعده نظم و نسق مفاهیم به هم ریخته، اون تقابلی که در بین مفاهیم هست رعایت نشده، تقابل بین مصلحت و مفسده است و بین منفعت و مضرت. در قاعده چی آمده است؟ دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. قانون تقابل بین مفاهیم به هم ریخته که این از لحاظ بلاغت و منطق مفهوم و بلاغت تعیین میکند، تقابل را منطق، از لحاظ بلاغت و منطق قابل التزام نیست. و مع تنزل اگر این را نادیده بگیریم، این اشکال ساختاری را نادیده بگیریم، باز هم این قاعده با اجتماع امر و نهی تطبیق نمی کند. چرا؟ برای این که در احکام شرع بر اساس مذهب عدلیه این مطلب مورد تسالم است که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن احکام هست. اینجا صحبت از منفعت به میان آمده، جلب المنفعت. ما در احکام شرعی جلب منفعت نداریم، فقط مصلحت داریم. از این رو میبینیم که احکام گاهی در این حال که واجب است ولی منفعت ندارد، مضرت دارد، مثل واجبات مالیه، خمس و زکات و حج، منفعت ندارد، جلب منفعتی نیست، مضرت های مالی است. و گاهی هم فعل حرامی نستجیر و بالله دیده می شود که منفعت مالی دارد برخلاف قاعده. مثلا سرقت یا کمفروشی، مال مردم و دست برد زدن منفعت مالی است، اما حرام طبق قاعده باید منفعتی نباشد، منفعت. در نتیجه قاعده با احکام شرع قابل انطباق نیست. منفعت و مضرت چیزی است، مصلحت و مفسده احکام چیزی دیگر، رابطه ندارد. چهار، مصلحت شرعی مصلحت عقلی هست، مصلحت است نه منفعت.
این منفعت شرعی منفعت عقلی است،
منفعت شرعی ملاک و منات احکام نیامد، مصلحت آمد. مصلحت غیر از منفعت است، هرچند احیانا ممکنه مصلحت با منفعت تطبیق بکنه، ولی به طور سوال شما درست. شما حرف خوبی گفتید که یک نکته را برای من یادآور شدید که ایشان می‌فرماید هرچند ممکن است مصلحت و منفعت گاهی با هم جمع بشن، ولی به عنوان معیار مسئله رو قاعده دنبال بکنیم، باید منفعت عین مصلحت باشد و مصلحت خوب، در حالی که منفعت و مصلحت گاهی که تطبیق میکند هم متحد نیست. منفعت مترتب بر مصلحت حکم است و احکام تابع مصالح و مفاسد است، نه تابع منافع و مضار. مطلب بسیار عالی است، این حرف کاملا درستی است که ایشان می‌فرماید. چهار، وظیفه مکلف امتثال تکلیف است. این هم جزء نکات بسیار دقیق و کامل. مکلفی که در دایره تکلیف قرار میگیرد به مصلحت و مفسده نمی نگرد، او هرچه از سوی شرع بیاد به قول شعرا بابا طاهر، بابا طاهر همشهری آقای ساکی، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانان پسندد. این یک تعبد مطلق است، یک عبودیت بسیار بالاست. معنای عبودیت این است که گوش به فرمانیم هر تکلیف واصل که از سوی شر به ما رسیده واجب العمل است. مصلحت دارد ندارد، مفسده دارد ندارد، نه به ما ربطی دارد و نه برای ما قابل کشف است. و اون حرفی که میگوین از امر و نهی ما درک میکنیم، مفسده را درک مفسده از دور است، احراز نیست، بر کل ذی علم علیم که بلد هستید، فوق کل ذی علم علیم ما میدانیم، درکم بکنیم بازم درک ما ناقصه، ممکنه ما به غلط رفته باشیم. درک اصلی، معرفت اصلی، تعبد کامله. ما در تکلیف اگر میفرماید اگر امری نباشد، ولی ما یه جایی درک کنیم که مصلحت، احراز کنیم، واجب نیست، مأمور نیستیم، امر شرعی نداریم، ما تابع دستور و امر هستیم. بنابراین رو این اساس مصلحت و مفسده در تکلیف، احراز و واجب العمل و واجب الرعایه برای ما نیست. پس از این نکته فرمانید که اگر این که مرجح نشد، اگر مرجح دیگری وجود نداشت، باید به اصل عملی مراجعه کرد که اصل عملی هم میشود همان براءت. دو تا نکته کوتاه که دو دقیقه وقت دارم، هر یکی را انشاءالله در یک دقیقه که امکان ندارد شرح بدم که این کامل بشه. ایشون میفرماید که در پایان باید براتون اعلام کرد که اصل این قاعده، قاعده دفع المفسده، شرعن و عقلن اساس ندارد، بلکه مسئله موردی است. یه مورد میبینیم واجب خیلی مهمه، واجب باید ترجیح دهیم. یه مورد میبینیم حرام خیلی مهمه، اون باید ترجیح داد. بستگی به مورد دارد، اون هم ما از سوی شرع باید به دست بیاریم. دیگه همچه قاعده درباره جمع بین حرام و واجب در کار نیست و خود قاعده از اساس هم که نه دلیل از شرع دارد و نه دلیل از عقل. بعد این یک دقیقه. دقیقه دوم میفرماید که اینم کمی دقیقه دقت کنید، اگر که دقت نکنید باز برای این میشهیم که درس بعدی دوباره تکرار کنید، که شما الحمدلله نکته ها دقیق دنبال میکنید. نکته بعدی این است که میفرماید قول محقق قومی غریب است، خیلی غرابت دارد. که چه فرمود؟ چه فرمود محقق قومی؟ فرمود که گاهی بله فرمود احسنتون فرمود گاهی جلب منفعه اولا می شود و گاهی ترک واجب مفسده دارد. گاهی ترک واجب مفسده دارد. همیشه متعلق نهی دارای مفسده نیست، گاهی ترک واجب و مفسده دارد. می فهمد این قول غریبی است. چه غرابتی دارد؟ برای اینکه واجب فقط مصلحت دارد و مفسده ای در کار نیست، حرام فقط مفسده دارد مصلحتی در کار نیست. اگر ملتزم بشویم بر این که واجب که ترک شود مفسده دارد، مستلزم این میشد که یک حکم شرعی دارای دو تا حکم باشد و دارای دو تا عقاب باشد. واجبی که ترک شده به جهت خود واجب یک حرام، به جهت ترکش مفسده حرام دیگر، و دو عقاب داشته باشه، یک عقاب به خاطر خود فعل، یک عقاب وسیله ترک. و این خلف خلاف واقع شرع، شرع ورا ترک واجب یک عقاب در نظر میگیرن، حکم هم یک حکم و دارای یک مصلحت. بنابراین قول محقق قومی لا یخلو من غرابت واضحه. تا به اینجا قاعده دفع مفسده به جایی نرسید، اما تحقیق اشاره شده بود. تحقیق این است که این قاعده دارای یک اصالت و نجابتی است و اون حرفی که مفسده در احکام نیست خلط بین دو تا اصطلاح، اصطلاح فلسفی و اصطلاح فقهی. بررسیش فردا انشاءالله برای سلامتی آقا رمضان صلوات خواهیم.